بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. چیزی را یقین کردیم که جز اون للواجب، اما شک کردیم که جز اون للواجب مطلقا، حتی فی حال الغفلت و سهو، یا نه فقط در حال عمد و در حال سهو جز نیست. اصل درش چیه؟ آیا میتونیم همونطور که در شک در اصل جزئیت بگیم رفع، در اینجا بگیم ام لا؟ مرحوم شیخی اشکالی دارد که بیان کردیم. نه، اینجا نشدنیست، نه اینجا نمیشود، برای اینکه اول اینی رو که میخواید بگید شک داریم، شکتون رو درستش کنید. شک کردن تابع این است که واقعا امکان داشته باشه. حالا شک بکنید، یا آقای رو شک میکنید، یه انسانی رو، عالمون املا، خب قابل شک، اما درباره یک حیوان یا دیوار شک نمیکنید، چون قابلیت نداره. در شک منشأ اولش امکانش رو باید درست کنیم. خیلی خوب، امکانش به اینه که شک بکنیم، که بگیم برای حالت عمد یه جوری جزئیت قرار داده شده، برای حالت سهو یه جور دیگه. نماز برای متوجه 10 جزء، برای غافل 9 جزء. اصل منشأ باید برگرده به اینجا. حالا سوالم این بود، آیا می شود برای آدم غافل یک واجب 9 جزئی به ما و غافل، برای آدم غافل خداوند متعال جعل کند؟ بگه جعل تل واجب للغافل عن السوره، بقیه نماز منهای سوره اون 9 جزء را. میتونه همچین خطابی، خطاب یخصو، میشه برای غافل یا نمیشود؟ شیخ گفت نمیشود. چرا نمیشود؟ عبارت شیخ رو خوندیم، تبیینم کردیم، ولی باید بهش توجه کنید ولو تکراره. توضیح دادیم در حقیقت فرمایش شیخ مرکب از 3 فرازه. یک فراز اصل این مطلب که هر امری باید به عنوانی تعلق بگیرد در مقام ثبوت، که به همون عنوانم در مقام اثبات قابل بیان و بس و انبعاث باشد. این یک. در مورد ناسی و غافل، امر به غافل ایها الغافل قابل برای بحث و انبعاث نیست برای او. اگر غافله که نمیفهمه که این به اعمال اوست، اگر بفهمه غافله که دیگه غافل نیست. پس به عنوان غافل و ساحل و ناسی و اینا نمیشه یک امر تعلق بگیرد. فراز سوم هم این که پس حالا چرا شارع در یه جاهای حکم به تصحیح میکند؟ میگه اون خارجون هم این بس. بله، شارع اگر گفت صحیحون، معناش اینه که شارع مقدس این عمل را ولو بدون امر یا غیر مطابق للامر، با این که نسبت به امر اول چمبود داره، تفضلن پذیرفته، از این جهت که دیده حالا ملاکش درش هست. نه، پذیرفته خداوند متعال. لاستیفاء ملاکه او لعدم امکان الاستیفاء. گاهی اوقاتم در باب اجزا گفتیم یه عمل ناقصی ممکنه صحیح باشه بعد از توجه، بعد از مثلا اینا دیگه اعاده نخواسته باشه، چون دیگه فایده نداره اعادهش، نمیشه استیفا کنه. مثلا مثال میزدیم مولا تشنه بود آب خواست، باید یه آب قابل آورد، عوض آب شیرین آب شور بهش داد، خورد، بعد دعواش کرد که اینا حالا چیکار کنم، بیارم آب شیرین؟ نه دیگه شکم پر شد، یه فایده نداره. ممکن است در مورد بعضی از این موارد تصحیح از این قبیل باشه. مثلا نظیر این مطلب را در مورد جهر مقام الاخفات، اخفات مقام الجهر، آیون میگن اگر غفلتن، نسیانن، سهون اینجور شد درسته، نماز اعاده نمیخواد. چرا؟ اینن این تصویر قوه همینجور اونجا فرمودن یه تصویر ثبوتیش این شال اونجا مطرح، خیلی آقایون مطرح کردن، نه دیگه این بس علم حالا در سهو و نسیان ایناش مهم نیست، جاهل، کسی که نمیدونست نماز ظهر رو باید بلند آهسته بخونه، مغرب عشا رو بلند، جاهل، مرحوم ناینی مطرح کرده، نمیشه حکم اختصاص به عامد پیدا کنه، احکام آل مجاهد سوا امکان نداره، تقیید الحکم بالعلم یلزم منه دور، بحثی که اول قطعا مطرح شد. پس چی شده در اینجا؟ نه اینجا هم باطلون، نه اینم براش مقید بوده به این چنین باطلون در واقع طبق قاعده، اما نه دیگه، دیگه یه جوری شد که اون مصلحت صلات دیگه قابل استیفا نیست، اون مصلحت کاملی که ناقص اومده دیگه قابل استیفا نیست، از این جهت رهاش کرد. ممکن این تصویر نه اونجا قابل استیفاست، دلیل اغزمافات معناش اینه که میشه استیفا کرد، میشه اونو به دست آورد. بعد میگیم پس در حقیقت دو مطلوبه، یه مطلوب اصل صلاته که فرق نمی کنه بینش، بین داخل وقت و خارج وقت، یه مطلوبم کون او فل وقت او از دست رفته، فوری یه چیزی بهش عطف میکنید و مالشو اون اولی گوزش. نه حالا کل ما صدق علیه این سهو و نسیان، اونی که باعث شده این ترک شده، بالاخره این اندازه ای که این عامل باعثیت پیدا کنه. خب با این سه مقدمه یادتون باشه، این سه مقدمه تکرار میکنن، یک یجب ان یتعلق الامر ثبوتن بما هو قابل للبیان فی الاثبات و موجب للبعث والانبعاص، یک، دو ناسی لایکونو کذالک اینم معلوم، سه صحتش هم در موارد دیگر به اصطلاح قبول است، ملاکن نه امرن، نه مطابقن للامر، مطابقتن بالملاک. این سه فراز در کرد. چرا تکرار کردیم این سه فراز رو و مکررم عرض میکنیم این سه فراز رو بهش عنایت کنید؟ جوابهایی که در این مقوله حالا داده شده برای حل مسئله، هر کدومش نقطه عنایتش یکی از این فراز هاست. هر کدوم اینا رو ما منکر بشیم خب مسئله حله. در این جوابها هر کدوم سراغ یکی از این مقدمات رفتن و او رو مورد تحلیل قرار دادن، کم و زیادش کردن، اشکال کردن تا مسئله رو حل کنن. اینی که میگم به این فرازها عنایت کن. حالا اولین جواب دیروز عرض کردیم، جوابی است که مرحوم میرزای ناینی نقل میکنن از تقریرات بعض الاجله لبحث خود شیخ در باب خلل، کتابش هم در دست ما نیست، اون عجل بعض الاجله رو هم نمیشناسیم، کتابش هم ندیدیم، اما متن نیست که مرحوم ناینی نقل کرده. متن جواب ایشون اینه که نه، ناسی خطاب دارد به غیر المنسی، اما لا يتوقف امتثال الامر على ان يكون المكلف ملتفتا الى ما اخذ عنوانا له بخصوصه. مقدمه اول، ممکنه ثبوتن حکم رو یک عنوانی باشه، اما لازم نیست اثباتنم اونجور باشه و مکلفم بفهمه که این مأمور رو به هیچ داره میاره به چه عنوانی داره میاره. مأمور رو به بیاد، به قصد قربتم بیاد، به هر عنوانی که باشه، به خصوص آقایون علما و روحانیون که اهل عنوان نیستن که. لا یتوقف امتثال الامر الا ان یکون المکلف ملتفتن الا ما اخذ عنوانا لهو به خصوصه، بل یمکن الامتصال بالالتفات الا ما ینطبق علیه من العنوان، به یک عنوان دیگه بیاره منطبق با این شده ولو من باب الخطع فی التطبیق. دیروز مثال زدیم، من خیال میکردم به عنوان عالمونه، معلوم شد نه، حکم به عنوان سیدونه مثلا. خب باش، به خیال خود به عنوان امر به عالم انجام دادم و به این عنوان تطبیق کردم، در حالی که واقعا امر سید بود و به این عنوانم بر من منطبق بود آوردم. و ناسی لوناسی للجوز، حالا در اینجا وقتی یک کسی نسیان جوز کرده، خودشو مأمور به همون امر اولی کل میدونه، من که نماز خوب بلدم، نماز کل، او رو داره قصد میکنه و به اون قصدم میاره، ولی اونی که میاره منطبق اون عنوان نیست، چون این الان ناسیه، اون مال ذاکر بود. در واقع اگر حکم جوئل لناسی نه جزئی، اشکالی نداره، این واقعا این مأمور به رو دارد، ولو الان توجه به این عنوان نداره. و ناسی للجز یرا نفسه ذاکرن و یعطی بالاجزا غیر المنسیه نو جزء دیگر را به قصد تلک الامر المتوجه به عنوان ذاکر، در حالی که نه، در واقع امر به این اجزا خودش بر این بوده، به یک عنوان دیگر، اون عنوان نمیدونسته. نه، این بیانی که مرحوم شیخ ازشون نقل شده، نه در عناوین قصدیه بایستی که، این عناوین قصدیه به این معنا نیست، به چه عنوان باید این اونی که ما میخواییم در عبادت اینه که قصد کنه این امر را، این فعل را به قصد امر خدا، امر خدا هم داره، بله، اون امر خداشو خیال میکرد مثلا ایت زکاته، نه بعد معلوم شد ایت الخمسه، فرض کنید چه میشه؟ بله بله، حالا شیخ فرض در اینجا، من دقیقا دارم تکرار میکنم، بله در اینجا در حقیقت مقدمه اول خودش را خراب میکنه. حالا دنبالش هم که عرض میکنیم بهتر معلوم میشه. اجازه بدید عرض میکنم. بله نه، هنوز فعلا دلیل نداریم، ما فعلا دلیل نمیخوام، امکان میخوایم. ما بحثمون در اینجا اشکالی که شیخ کرد، گفتم ممکن نیست، پس دنبال چی میگردید؟ تا بعد ببینیم دلیلش عمومات لاتعاد یا رفع ما را یعلمون یا رفع نسیان کارگر میشه تو این مسئله یا نمیشه. اونا میشه، این دلیل شدن اینا همه رو فرض امکانه. اشکال شیخ این بود که امکان نداره، این جواب میگه این یه راه امکان، فرض کنیم در واقع امکان دارد، همینقدر امکان لله تعالی که برای ناسی اوامر مختصی داشته باشه به مقدار اون که دایی که ذاکره، نه به اون جزء مورد نسیان. امکان داشته باشه، نگفتیم ثابته، وقتی یتردد الامر که آیا این آقای ناسی رفت شده اون جزئیت براش، فثبت جزئیت بقیه، ثبوت بقیه به همون مبنا، به همون بحثی که گفتیم، همین که رفعه اومد اون جزئیت رو برداشت، ثبوت بقیه به اون بیان سابق که دیروزم اشاره کردیم، یعنی همونی که لسان رفعه لسان استثناست یا بیانات دیگری که دنبالش گفتیم. بله، دلیل اول نسبت به بقیه، دلیل اول نسبت به بقیه، حالا به هر دلیلی شیخ گفت به عنوان دیگر، دلیلش چی؟ ایها الذاکر 10 جزء، ایها الناسی 9 جزء. چه دلیل؟ همینقدر که گفت در واقع جعل شده باشه لناسی. به چه جور حالا اثباتش؟ این احتمال ثبوتی، اثباتش بعدن میایم میگیم. به رفعه اون جز برداشته شد، خود رفعه هم میگه بقیهش هست، پس این میشه ایها الناسی 9 جزء. اینا مال فرض اثباتشه، فعلا بحث امکانه، امکان ثبوتی. این بیان مرحوم شیخ. مرحوم آقای ناینی اشکالی کرده بر بیان شیخ، در حقیقت اشکالی که مرحوم ناینی میکنه از خود شیخ یاد گرفته، همون حرف متن رسائلش را تکرار کرده، ان لازم فی الخطاب و صحته ان یکون قابلا للبعث والانبعاث عن. این خطابی که جعل میکنه قابل بعث باشه و قابل انبعاث از او. خود عامل محرکش این بشه، منبعث از این بشه، به حیث یمکن ان یسیر دائیان لنقضاه الاراده و حرکت العضلات نحو المأمور به ولو فی الجمله، که این قابلیت داشته باشه که موجب انبعاث بشه برای شخص، یعنی اراده درش ایجاد کنه، اعضاش حرکت کنه نحو العمل بین امر ولو فی الجمله. ولیس ما نحن فی کذلک، این امری که شما اینجوری تصویر کردی که آها در واقع امر به ناس به 9 جزء که خبر نداره، همون اشکال تو بگی ایها الناسی 9 جزء، تا ناسیه که نمیفهمه به او میگن، اگر بفهمه که ناسیه که در اومد از ناسیان ذاکر، پس این امر لغو، این امر کازش نمیاد. این همون مقدمه اول خود شیخ بود، تو عبارت خود شیخ اصل اشکال رو این پایه گذاشته بود. حالا شیخ اگر بحث خلل رو بعد از رسائل بحث کرده و نوشته، حاکی از اینه که از این مقدمه برگشته، حالا کاری نداریم، یا اول اونو گفته بوده و تصحیح کرده بعد آمده در رسائل، نه منکر اون حرفش شده و اشکال کرده، نمیدونی، ولی کار به هیچ کدومش نداری. بین این دو مبنا، دو احتمال، کدوم درسته و کدوم نادرست؟ آیا حرف شیخ را در خلل بپذیریم که ولا یتوقف و امتثال الامر کذا، ممکنه امر واقعی باشه ولو مأمور به، به این امر واقعی به این توجه نکنه، ولی همین مأمور به را ولو به عنوان امر دیگری که آورد درسته؟ در حقیقت اشکال مرحوم ناینی باز از یک بعد دیگه برمیگرده به این که آقا ما صحبتمون این نیست که حالا درسته یا نادرسته، اگه فرض کردید این چنین امری به این شکل، بله درسته، لازم نیست مثلا، اما این امر لغو، امری که قابلیت به بعث و انبعاث نداشته باشه لغو، و کار لغو لا یستر از مولای حکیم.
از آدم هست اینکه مولا با ما سلات میخواد و نمی با ما خمس رو
نه خیر، ما اونها نیست سلات میگیم. اون مثال میبین یه وقتایی که این قضیه شما میشه مثل قضیه اون خانومی که به بچهش گفت قربون چشم بادومید برم، گفت ننه جون من بادوم میخوام. یه وقتی یک مثالی میزنیم برای تبیین مطلب، ولی دور از اینجا بس خمس و زکات نیست، بس صلات اینجا هر دوش، صلات نه جزئی، صلات ده جزئی، صلات مع الجزء به صلات فاقد جزء، صلات مع الشرط صلات فاقد شرط. بله چرا؟ نه حالا تصویر واقعی شیخ اینه که اینم یه نوع صلاتون جوئل الناسی. خیلی خوب، امکان پیدا کنه. بله عنوان اون مستقل نگفتی، صلاتون، ولی صلات نحوش، مقدارش، اجزایش، شرایطش فرق میکنه در حالات مختلف. بله او یه صلات، اینم یه صلات. حالا این صلات رو آورد در حالی که مأمور به همینم بود، ولی این امر رو نمیدونست، نمیفهمید، به حساب اون امر رو آورد، این که دیگه اشکالی نداره. چون شیخ داره از این اشرف اشکال میکنه، مرحوم آقای ناینی میگه بله، اما شما اولش درست کنید. آیا مولا میتونه به اون نه جز امر کنه برای ناسی؟ جعل اولیت، چون چنین امری قابلیت انبعاث ندارد، این امر قابل صدور نیست، قابل جعل نیست. ایش کن و فرق همینه. دو تا دیگه آب گوشت رو بذاری کنار هم، ببینید یه دیگه، نه دو تا نمازه دو شکل. خیلی خوب، آیا این دو تا با هم فرق میکنه یا نه؟ هیچ فرق نمیکنه. حالا اگر گفت اگر یک دیگه آب گوشتی نخود داشت، گوشت توش نبود، پرسیدن این خود سر سفره از یکی خونش ها بود، گفتن این گوش داره، این آب گوش داره نه؟ گفت هر وقت دست من توش باشه که لقمه بگیرم گوش داره. اون وقتی که با دست غذا میخوردن تو کاسه آب گوش هم تو دست، حالا سه چهار دفعه هم میشه سر یک کاسه دست، هر وقت دست من گوش. حالا این دو جوره، هر دوم آب گوش داره فرض. حالا گوش نیست، یک که بشه آب گوش. نخود داره یا نداره، گوجه فرنگی داره یا نداره، رب داره یا نداره، ترشی داره یا نداره، این تفاوت هاش تو ایناست. اونی که عمل کرده به اون کاملش عمل کرده، حالا به ناقصش اگر یادت رفت تو واقع اینجور گفته، اگر اون یه جزء یادت رفت این بقیه رو بیار. نه امر دوم داریم میگیم، دو امره، دو امره، ولی من حیث و صلات، البته نه یک عنوان دیگر، این اینه عبارات فارسی. حالا اگه میفهمید، حالا در که آقا اگه میشد بهش بگی، بگه تو که میدونی همه اینا رو هر دو جزشو بیار، اگر یه جزش هم یادت رفت بقیه رو بیار، این بیارم یه امره، امره به بقیه، امر ثانوی نسبت به بقیه، این هم امر. رو صحبت در اینه که این امر دوم یمکن او لا یمکن. شیخ ابتدا در رسائل گفت لا یمکن، چون موجب انبعاث نمیتونه بشه، تا وقتی توجه کرده که نمیشه، اگر هم توجه نکنه که نمیشه، اگر توجه هم بکنه که دیگه خرج و موضوع منتفی شد. مرحوم ناینی هم اینجا ادن همون اشکال رو تکرار میکنه، میگه امر بایستی که این چنین باشه و اینجا اینطور نخواهد شد. اللازم فی الخطاب و صحته، اصل جعل خطاب لازم ان یکون قابلا للانبعاث عن به حیث یمکن ان یسیر دائیاً لانقضاء الاراده و حرکت العضلات نحو المأمور به ولو فی الجمله ولیس ما نحن فیه کذلک. این حرفش صحبت در این بحث، این بحث این که یشترط فی صحت الامر ان یکون قابلا للبعث والانبعاث عنه، بتونه محرک باشه، بتونه موجب تحقیق عضلات و انبعاث از او بشود، و اینجایی که نمیتونه و بهش توجهش وقت پیدا نمیکنه نمیتواند. این بحث رو سابقا به مناسبت دیگری اگه یادتون باشه تو همین مباحث اخیر لابلای بحث در شک در اصل جزئیت از مرحوم آقای آشمان حسین هم نقل کردیم و ایشون روش خیلی تکیه داره در خیلی جاها. یه بحث اساسی است، یشترط فی صحت الامر ان یکون کذا. خب یه استدلال ابتدایی داره، روشن داره، بله امری که موجب تحریک نشه لغو ولای استر ان نور الحکیم. اینی که میگیم یشترط فی صحته، صحت عقلائیش برای انسان حکیمه، برای موجود حکیمه، نه یشترط ولای صحان. این حرفیست که شاع در خیلی از کلمات مثل این دو نفر بزرگوار مرحوم ناینی، مرحوم آشفم دوسی، حالا دیگران هم دارن که من حالا خیلی اونا رو احضار نمی کنم، این دوتا یاده. ولی ما در ابتدا در بحث مقدمه واجب یک، بعد عمدتاً در انحلال علم اجمالی به عدم الابتلاء اونجا این بحث رو مطرح کردیم. این واقعا شرطه؟ اونایی که در باب علم اجمالی میگن عدل اطرافش، بعض الاطرافش اگر از موقع ابتلا خارج باشد قابل امن نیست، پس علم اجمالی بین مورد ابتلا و عدم الابتلا علم اجمالی نمیشه، میشه احتمال شاید اون حکم واقعی در اون طرف غیر مبتلا به، پس تکلیفی برای من ایجاد نشده، این شد احتمال برایت جاری میشه، ولذا میگن موجب انحلال علم اجمالی. اونجا این بحث رو مطرح کردیم. چرا؟ به یک چیزی که مورد ابتلا نیست چرا میگید لایسه و تکلیف؟ چرا لایسه و تکلیف نباش؟ چرا لایسه؟ حالا اگر یه مولای عادی فرض کن به عبدش یه امری کرد در مورد یه تکلیفی که مورد ابتلای اون نیست، عبدش گفت آقای فلانی یه وقت سراغ دختر پادشاه هند نریا، من نمیتونم اونجا دیگه وساطتت کنم. آیا این نه شدنیست یا نه؟ میگن نه، اون مورد ابتلا نیست که. در این رابطه برای آقای مهدی پور امر و نهیش در حدود مورد ابتلایش، نه جایی دیگه. ها این بحثیش که اونجا دارن همه آقایی رو به این حرف میگیم. حالا اگر بگه چه میشود؟ میگید لغوون و لغو لایستر عن الحکیم. خوب دقت کنید، دلیلش برمیگرده به لغویت. صرف خروج عن محل ابتلا خودش یک نوع حزازت و منقصت و مشکل عقلی ندارد، مشکلش برمیگرده به لغویت این هم. حالا لو فرز که اگر در یه جایی همین امر نسبت به مورد خارج از محل ابتلا اثری برش مترتب شد، یخرج عن لغویت، ولو یه اثر داشته باشه، خودش موجب بعث و انبعاث و اینا نمیشه چون مورد ابتلا نیست، ولی که به یه شکلی اثری پیدا کرد. این که دیگه لغو نیست. پس یوم که اون وقت بگیم آقا مثلا در علم اجمالی بین مورد ابتلا و غیر مورد ابتلا، خب این الان اثر داره، اثرش تعارض با اون مورد ابتلاشه، علم اجمالیه، وجوب احتیاط در مورد اون طرفه، این آثارش. پس لغو نیست، تصویر امر در اون مورد لغو نیست. بحثمون حالا نمیخوایم در اونجا گسترش بدیم. پس آخرش چه میکنیم؟ در غیر مورد ابتلا اگر نبود چه؟ آیا علم اجمالی واجب الاجتناب هست، منجز هست یا نیست؟ اونجا گفتیم نه، ما چون بر مبنای روایات میگیم، روایاتمون همش در مورد ابتلاست، در غیر مورد ابتلا دلیلی بر وجوب اجتناب نداریم هیچی، و الا لولا بحث روایات هر دو طرفش براعت داشت، تعارضم نداشتن. اون بحث اونجا رو نمیخوایم تکرار کنیم. امدال این بحثه که آقای ناینی میگید شرطه که این چنین باشه، نه لشیخ این که بیاد در بحث خلل برگرده بگه نه آقا ما گفتیم نگفتیم، اون شرط نیست. چرا شرط نیست؟ برای اینکه یکفی برای صحت امری که اثر داشته باشی، لازم نیست حتما اون امر محرک شما باشه و به تعبیر دیگر نشادور شما باشه. نه نه، ممکنه محرکیت نداشته باشه، اثر داشته باشه. مورد بحث ما اثر داره، اثرش اینه که بعدن که فهمید خب میفهمه اون وقت امرش همین اندازه بوده، پس نمازش درسته، طبق مأمور رو به واقعی آورده، این هم وجودش اثر داره، ولو در حین امتثال متوجه این عنوان و این امر دوم نباشد.
دورم پیش نمیاد.
نه دور ماره علمه ها، دور فقط در بحث اشتراط علمه، اینجا اشتراط نسیان و امثال ایناست، نه علم. بله نه، اون انتفاع موضوع هم پیش نمیاد. بله نه، اون وقت نفهمد و به خیال ذاکر داره میاره، و به خلاف این که به خیال این که مثلا حالا فرض کنید مولایی به عبدش گفته اکرم العلماء و اتباعهم، این و اتباعهم رو خبر نداره، یا خبرم داره ولی خودش جزو علما میدونه، بالاخره رفته، این اکرام در بارش واقع میشه. خب این میشود بیان این حرف شیخ، و با این متمم کاملا درست. ثانیاً قد یکون که این امر اثر داره به نحو بهتری. یه کسی قبل از نماز میدونه مبتلا شده به قول امروزی ها به آلزایمر، فراموش میشینه قشنگ میخونه متن رساله را، خوب یادش باشه اجزا و شرایط راهی هم به ذهن میسپاره که یادش نره، ولی در این حال میدونه که بعضی از اجزاش یادش میره بالاخره. حالا این تکلیف نمازش چیه؟ ها؟ این از حالا میدونه؟ نه، هم داره به هر مقداری که یادش بمونه، به هر مقداری که یادش بمونه عمد داره. الان همین هم همین امر به 9 جز و 8 جز و 7 جز و 6 جز و هر چی که هست، همین امر میتونه دایی بشه بر او، محرک بشه که نماز تو بخون به هر مقداری که یادت میمونه، ولوی تکبیرت الاحرامش باشه. پس یه فرض اینجوری هم داری، میبینید این امر مفیده، مؤثره از ابتدا، حتی محرکیت هم قد یکون که داره. اگر این نبود اولش میگفت من که میدونم یه مقدار یادم میره، پس نمیتونم کامل رو بیارم، پ پس امر از من ساقطه. اما وقتی میدونه نه امر داره، اول فهمید به هر چی که یادش بمونه، پس میدونه اگر شروع بکنه نماز ولو حین نماز توجه نداره چی چی یادش رفته چی چی یادش مونده، اما هر چی که بوده و یادش بمونه عمد داره خودش اثر رو، یه اثر روشن یه اثر واضح. پس یه سه حاضر عمد این تعبیر، پس تفسیر شیخ تحلیلیست کاملا میتونه جواب از اون حرف رسائل واقع بشه، یه راهیست باز میشه، معقول میشه این قضیه و از این نظر بله آماده میشویم حالا برای بحثای بعد، از نظر جریان اصل یا نه از نظر جریان ادله اجتهادی، چون امکان پیدا میکنه این بحث راه اول. حالا راه های دیگر، جواب‌های دیگری هم در نقل شده از بعضی از بزرگان، جوابی که مرحوم شیخ در درر از سید فشارکی نقل میکنه، یکیش از خود ایشون، یکیشون نسبت میدن به مرحوم میرزای شیرازی، باز یه جواب دیگر از میرزای شیرازی. انشالله زنده بودیم شنبه بیاری خدا.